أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نقص في نشست أو شيء بعد المباركة هي الأسماء ما يشتغل في ذلك سنة وغانا في المطلع بغانا السبات در این پیش نشست قرار دو تن از اساتید محترم خلاصه ای از مقاله خودشون رو ارائه بفرمایان، بعد هم اگر شرکت کنندگان حالا چه شرکت کنندگان حضوری و چه خدمت جناب آقای دکتر سپهری هستیم که عنوان بحثشون هست سنخ وحی از منظر علامه طباطبایی، و خدمت جناب آقای دکتر اصفهانی که با عنوان وحی و اسفار اربعه در عرفان شیعی بحث خودشون رو مطرح می‌فرمایند. حالا هر کدوم از عزیزان که آمادگی بیشتری دارند ابتدا بحثشون رو مطرح بفرمایند. آقای دکتر اصفهانی سلام میدونید رسم میدونی اینه که بیشتر ما مهمون رو مقدم
میداریم.
سلام آقای دکتر اصفهانی هستم.
من شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اخرجنا من نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتك و انشر علینا خزائن علمك. واقعیت مطلب اینه که من یه یادداشتایی برداشتم که قدری یه متونی رو بخونم که این یادداشت تقریبا 70 صفحه است. سیستم شما روزی در عمل نمیشه که مثلا حتی بگم که یه عشقیش هم میخونم، نتیجه به یه متنی اکتفا میکنم که ساده ترین اینا و دم دست ترین اینا هستش، و حالا بقیه رو شاید در یه نوبت دیگه یا در خود مقاله مثلا چیزی که مفیده رو بیارم. موضوع دومی هم که باید ذکر بکنم اینه که این مسئله اسفار اربعه که خب از نظر سابقه در متون عرفانی لااقل این نرم افزاره که دست ما هست و میگردیم، این کتاب هایی که میگردیم خیلی عقب میره. یعنی مثلا در آثار مثلا حکیم ترمذی از اهل سنت که حالا قرن سوم تقریبا مثل کتاب ختم الاولیا و ایناش، غیر از صاحب سنن ترمذی یه کسی از صوفیه و ایناست، اونجاها شما مثلا این تعبیر اسفار اربعه رو از اون وقتا میبینید و خودش یه موضوعی هستن که این درک در واقع کسانی که در مورد اسفار اربعه نوشتن از مسئله چیه، این خودش علاحته قابل کار در میان شیعیان هم افراد زیادی بهش پرداختن. شاید کسی که خیلی شفاف و اثرگذار این کار رو انجام داده مرحوم آقا مرزا قوشهی هستن. ایشون وقتی که تعلیقشون بر اسفار رو نگاه میکنی اونجا همون زیل اونجایی که ملا سرزا صفحات اول اسفار تعبیر اسفار از رو میاره که انل سلاکه نمیدونم اسفار اربعه، اونجا یه مقاله‌ای دارن. بله بله یه مقاله‌ای دارن که اون مقاله 4-5 صفحه است و تقریبا توی سنت علمای خودمون کسانی که در این عرفان شیعی قلم زدن همه اونو نگاه کردن و بر اساس اون بعد یه چیزایی گفتن نوشتن، از جمله مرحوم امام راجع به اون اظهار نظر کردن، از جمله مثلا مرحوم قاسم محمد حسین تهرانی در کتاب معاد شناسیش مثلا همه اسفار اربعه رو خواسته تقریر کنه به اون نظر متن امامزاده قمشه‌ای توجه داشته و ایشون خلاصه اون متنی که نوشته چند صفحه‌ای ولی تاثیرگذاره، برای اینکه بعداً همه بر مبنای اون یه تغییراتی دادن اظهار نظر کردن. این که در واقع حقیقت وحی چیه بر اساس این اسفار اربعه در سنت خودمون در سنت عرفان شیعی یه تقریرهایی داره و یه چیزایی توش به دست میاد، و این که وقتی که رسول رسول میشه چه چه اتفاقی میفته بر اساس این اسرار اربعه، اونم یه مطلب دیگه ایه که اینا قابل تمایز از هم دیگه. یعنی ما میتونیم یه دفعه بگیم آقا حقیقت وحی در اسرار اربعه چه شکلی تقریر شده، یه دفعه هم میتونیم بگیم که نه اصلا خود نبوت بر اساس اسرار اربعه یعنی چی. اینا هر دو خیلی شفاف به صورتی که قابل تمایز از هم دیگه توی متون ما، متون بزرگان از خودمون یعنی از شیعه اومده. من الان با توجه به محدودیتی که در زمان داریم و در واقع متونی که حالا در نظر داشتم که بخونم، از یه متنی که آسان‌تر شروع می‌کنم، بعد حالا اگر زمان اجازه داد به اون متنی که بعد دشوارتر هست می‌پردازم. این متن فارسیه، منم برای اینکه از باب انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال شما رو از قید و ذهنی بندی که نویسنده که نجات بدم، اول میخونم تموم که شد بعدش شما خودتون این تشخیص بدید که نویسنده کی. اینجا اومده که من میخوام یه مطلبی بگم درباره کیفیت نزول قرآن. بعد گفته که این از لطائف معارف الهیه و از اسرار حقایق دینی است که کم کسی میتونه به شمه از اون اطلاع پیدا کنه، اونم لااقل به طریق علمی، وگرنه که خب باید به طریق عملی این راه رو طی کنه. و جز کمل از اولیا که اول آنها خود وجود مبارک رسول ختمی است و پس از آن به دستگیری آن سرور دیگر از اولیا و اهل معارفند، کس دیگر نتواند به طریق کشف و شهود از این لطیفه الهی مطلع شود. یعنی بخوای خودت کشف و شهود کنی که باید حتما سلوک بکنی و از رب خاتم الانبیا دستگیری بکنن و تو حظ و بهره این نحوه شهودی و ذوقی ببری. این که باید ندارم، زیرا که مشاهده این حقیقت نشود جز به وصول به عالم وحی. و اینم لااقل به نظر ایشون وقتی ممکن میشه که شما از لااقل حالا تعبیر ایشون که خیلی تند شدیدتره، اصلا از حدود عوالم امکانی تو بری بیرون تا اونجاها مثلا اینو بچشی خودت درک کنی. اما ما حالا در این مقام به طریق اشاره و رمز بیانی از این حقیقت میکنیم. باید دانست که قلوبی که به طریق سلوک معنوی و سفر باطنی سیر الالله می کنند، خب پس مسئله سفر باطنی، مسئله سیر، و این سفر از کجا شروع میشه؟ این سفر از بیت نفس شروع میشه. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی. این از منزل مظلم نفس، یه بیان دیگه بیت انیت و انانیت باید هجرت کنه. اینا که هجرت میکنند دو طایفند به طریق کلی، دو گروه. اول آنان که پس از اتمام سفر الالله، خب تعبیر قرآن هم همینه دیگه، من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت. اینا اونا دسته اول اونایی هستن که بعد از اتمام سفر الالله موت آنها را در. و در همین حال جذبه و فنا و موت باقی میمانند. خوشن این در دعای جوشن کبیر اومده که یا من فی الممات قدرت خود، کسی که به امر موت و قبل انتموتوی حضرت خاتم الانبیا محقق بشه، این طعم قدرت الهی در هستش میچشه و به این معنا مصداق ما یشاءون الا ان یشاء الله میشه که لا یسبقونه بالقول، در خداوند در قول سبقت نمیگیرن، به هم به امرهی عملی کاری ازش سر نمیزنه جز اون که خدا میخواهد، و بنابراین این حقیقت مستندش محقق شده. ایشون میگه اینا در این حال جذبه و فنا و موت یه دستشون اصلا میمونن و اینها اجرشان علالله و هوالله، خدا ازشون میده. و اینا در واقع اونایی هستن که درباره شون گفته شده که اولیایی تحت قبابی لا یعرفون، اینا در واقع هستن در حجاب غیر از حق مستور هم خودشونن و خدا کسی ازشون خبر نداره اصلا. اینا محبوبینی هستن که در تحت قباب الله فانی و کسی آنها را نشناسد و با کسی رابطه پیدا نکنند و آنها نیز جز حق کسی را نشناسد. همین قبلا تحت قبابی را یعرفون قیلی استبعادی هم نباید داشته باشه برای ما، چون این از معارف قرآنیه که حتی در زمان پیامبر اولوالعزمی مثل موسی بن عمران علیه السلام هم خضر بود و این در قباب غیرت حق مختفی بود. یه جای خدا رو به موسی نشون داد، اونم برای اینکه یه چیزی به موسی نشون بده. حالا چه معنایی داشت اصلا آمدنش رفتنش، خودش یکی از موضوعات قابل تأمله که اصلا چی بود چه معنی داشت. یعنی این خلاصه یه چیز مندرآوردی نیست، قرآن رو زمین شاهد خود شفاف داره که همچین موضوعاتی هستن تو عالم. طایفه دوم آنان هستند که پس از تمامیت سیر الالله و فلاح قابل آن هستند که به خود رجوع کنند و حالت سهر و خوشیاری برای اونها دست دهند. حالا من جهت تذکر عرض میکنم، تو بیان مرحوم آقا مامزه قمشه‌ای اینجا ها رو تقریبا انتهای سفر اول معرفی میکنه، بعد میگه که اینجا ممکنه که شرح اتفاق بیفته، بلکه اصلا اونطوری که ایشون بیان میکنه میگه شرح اتفاق میفته. و بعد مثلا در بیان مرحوم امام در مصباح هدایه هستش که نه، اگر که در سلوکشون تزلزلی باشه شرط اتفاق، یعنی وقتی شما نگاه میکنید تفاوت های جزئی واقعا وجود داره در این تقریر این مسئله، اینکه از کجا تا کجا چجوریه چی میشه، اینا تفاوت وجود داره واقعا. به هر حال اینجا در این بیانی که الان ما تو این متن داریم میبینیم، این اون تصور سفر بیشتر پیش روه و بعد نتایجی که منجر به وحی میشه. لذا ایشون اجمالا میگه که گروه دیگه هستن که خدای متعال بعد از فنا اونها رو به بقای بعد از فنا به مرتبه بالاتری می آورد. اونها از اون به بعد زنده به خداوندن، به چشم حق می بینن، به گوش حق می شنون، به دست حق می گیرن، به رجل حق می روید، به لسان حق سخن می گویند. اینطوری می شنید این مضمون حدیث قرب نوافل در واقع. خب میگه که طایفه دومی هستند که پس از تمامیت سیر الالله و فلاح قابل آن هستند که به خود رجوع کنند و حالت سهر و هوشیاری برای آنها دست دهد. خب حالا ایشون یه توضیح میده، من اینجا الان این وارد این نمیشم، چون این یه موضوعیه که یه مقداری به در واقع این مسئله فیض اقدس و فیض مقدس و سر قدر رو نمیدونم این چیزا برمیگرده. این دیگه من همجوری میخونم برای اینکه، وگرنه خود این یه بحثیه. ایشون میگه اینها اونهایی هستند که به حسب تجلی به فیض اقدس که سر قدر است تقدیر استعداد آنها شده و آنها برای تکمیل عباد و تعمیر بلاد انتخاب شده هم. این به حساب این بیانی که راجع به فیض اقدس هستش، اونجایی که فیض اقدس داشته تقدیرها رو مقدر میکرده، اینا برایشون این کمالات مقدر شده. حالا این تقدیر چیه، چجوریه، درسته نیست، غلطه، معلوم به این کاری اصلا شما بکنید که من که کنید رد شدیم، یعنی الان وارد این نمیشه. شون داره اینجا به این ترتیب توضیح میده که آقا علت این که اینا اینجوری شدن اونا نشدن چیه، مثلا برمیگرده به سر قدر یا فیض اقدس. خلاص این به هر ترتیب حالا هر معنی داره. بله بله جنراتور
برای استرالی زودش میشه زحمی دانشگاه رو روشن میکنه؟ جلسه بعد از جلسه این کارو نه معرفی کنید که ما آشنا بشیم. شما بعد خدمت شما عرض میشه که حالا عرض کردم فارغ از این که اینا کدوم گروه هن، چرا اینطوری میشه، به کی برمیگرده، که این خودش یه داستان خیلی طولانیه، ادامهش اینطوریه که این افرادی که در این سلوکشون، در این سیرشون در نهایت اخلاص بودن و حالا خدای متعال ما رو به خودشون برمیگردن و زنده به حق میشن، اینا اتصال به علم الهی پیدا میکنن یا به بیانشون اتصال به حضرت علمیه پیدا میکنن و رجوع به حقایق اعیان پیدا میکنن یا به بیان دیگه به چشم خدا اسماء الهی، صفات الهی، اعیان ثابته که از اسماء صفات الهی ناشی میشن و اسماء صفات الهی ارکان اونها رو واکندن، اینا رو مشاهده میکنن. یعنی به چشم الهی اون چه که از خدای متعال ظاهر میشه رو میبینن. این بیان اینطوریه که بعد از اتصال به حضرت علمیه و رجوع به حقایق اعیان، کشف سر اعیان و همینجور اتصال اونها رو به حضرت قدس و سفر اونها رو الالله و الالسعاده می نمایند و مخلع به خلعت نبوت می شود. بنابراین به این معنا نبوت در واقع پایه هاش تو این اسرار اربعه در سفر سوم گذاشته می شود که کسی به خودش میاد. حالا اون سفر دوم که سفر من الحق و الحق فی الحق را مثلا اینجا ذکر نکردن، تو سفر سوم کیفیت انتشار کثرت از وحدت رو مشاهده میکنه و همینجور مشاهده میکنه که چه شکلی اینا بر میگردن، راه برگشتنشون به خدا میکنن شکلی که از این شکلی هم تعبیر میکنن به اینکه اینا از سر قدر منتظر میشن. ببینید پس اینجوری میشه که وقتی که این تعبیرها رو خواهش میکنم دقت بفرمایید، ایشون میگه که ایشون وقتی که این به چشم خدا به غیر نگاه کردن رو شروع میکنه، اسماء الهی رو میبینه، صفات الهی میبینه، انتشار تناکوهات اسماء رو میبینه، صدور اعیان ثابت از اسماء رو میبینه، اینا رو مشاهده میکنه، اون وقت این سه تا تعبیر رو ببینید: کشف سر اعیان یه دونه، دوم اتصال اونها به حضرت قدس، سوم سفر اونها الالله و الالسعاده. اینا رو هم مشاهده این مشاهده میکنه که این راه برگشتنش به طرف خدا چجوریه. در این از یه طرف مشاهده میکنه این چجوری ظاهر شد، از طرف مشاهده میکنه راه برگشتنش چجوری، این رو میبینه، کشف میکنه. این مخلق شدن به خلقت نبوته. حالا این نبوت هنوز تمام ماجرا نیست، ادامه داره، هنوز تمام نشده. این کشف وحی الهیست قبل از تنزل به عالم وحی جبرائیل. این اونجاییه که این انسان کامل و بنده خدا مقدم بر جبرائیل، سفرش مقدم بر جبرائیل. این تعبیر اینه دیگه، یعنی حقیقت وحی اینه، این کشف وحی الهی است قبل از تنزل به عالم وحی جبرائیل. حالا این مراحل اتفاق میفته، میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، بعد از اون تازه ما وارد بشیم به نمیدونم تاریخ، وارد میشیم به زمان، وارد میشیم به مکان، در چرخه زمان و مکان کی اول متولد میشه، کی بعد به دنیا میاد، کی نمیدونم از فرزند کیه، کی پدر کیه، کی از زرادی کیه، تا اینکه در نهایت یه زمانی این وجود نورانی در تاریخ پا به ظهور میذاره. خب البته علمی و ان کنت ابن آدم صورتا لی فیه شاهدون به عقوبتی، دلایل کافی وجود داره که پدر واقعی ابر اول من هستم. در حالا به صورت این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس از آن که از این عالم توجه بر خود نخوندم، پس از این که از این عالم
توجه به عوالم نازله کردن، یعنی خود خود حال متوجه پایین‌تر و پایین‌تر میشه، کشف آنچه در اقلام عالیه و الواح قدسی است نمایند به قدر استخاطه علمیه و نشریه کمالیه خود. چون هر کدوم از انبیا کنم فرق میکنه، از هر کدومشون پله پله. حالا این اتفاق بود که اون بالا میافتاد که خدا رو میدید و به خدا اسماء الهی میدید و اسماء الهی لوازم اسماء و صفات رو میدید و کیفیت انتشار اشیاء رو میدید و سر اشیاء رو میدید و سر ظهورشون و رجوعشون مشاهده میکرد. اما این در همه احسان نیستش. الهی پایین تری که میاد میبینه که در اقلام عالیه و الواح قدسیه چه شکلی نوشته میشه. این به قدر احاطه علمیه این نبیه که چقدر انباع شده یا نبع گرفته، و این به حسب کمال خود اون نبی که خود اون تابع اینه که این جلوه چه اسمی از اسماء الهیه که این خودش تابع حضرات اسماییه است. و اختلاف شرایع و نبوات، بلکه جمیع اختلافات هم اصلا همینه که این نبی تا خدا سیر کرده و چی دیده که در روایت داره که پیامبر تا این ملا سرده در تفسیر سوره های نور هم بورده که اگر موسی الان در زمان ما بود لازم او اتباعی راهی نداشت که از من اتباع کنه به واسطه جامعیت کلمه من. خب حالا این در این مقام گاه شود که آن حقیقت غیبیه، و من الان 20 دقیقه تموم شده، یه چند دقیقه ادامه بدم، یه تقریبا یه هفت شب دیگه میخوام بخونم که این بنده تموم شه. و در این مقام گاه شود که آن حقیقت غیبیه و سریره قدسیه که در حضرت علمیه و اقلام و الواح عالی مشهود است یا مشهود شده. خب از ما اینجا برخواه از نظر وجودی به سفری که این سالک الالله کرده دیدیم که یه مرتبه وجودی در مراتب تجلی و ظهور براش قائل میشن در این نگاه که آقا اونجا در بین تجلیات این تجلی الاعظم الاعظم الاعظمه فوق بقیه قرار داره، اصلا اشراف و حاطب سایر تجلیات داره به حسب این اشراف وجودی به حاطی وجودی و این نداره. حالا از اونجا میبینه چه خبره، حالا تازه بعدن مراحل بعدی اقلام عالیه و صحف متحره میشه، بعدن خود خوده با این مراحل علم همینجوری پایین و پایین میشه. ایشون میگه که حالا اون این حقیقت غیبیه بود دیگه، اون سریره قدسیه بود، اون قدس یعنی اونجایی که خدا هست و چون خدا هستش غبار کثرت نیست از پاک پاک، این اون سریره قدسیه بود، خدا بود، اسماء خدا بود، صفات خدا بود، اینا بود. اون حقیقت غیبی و سریره قدسیه که اونجا حضرت علمیه بود و اقلام و الواح عالیه اونا اونجا ها مشهود شده بود، میشه که از طریق غیب نفس و سر روح شریف آنها به توسط ملک وحی که حضرت جبرئیل است تنزل کند در قلب مبارک آن. بنابراین وحی این میشه که اون مرتبه عالی تر به جبرئیل که این وسط یکی از شعونات وجود اون است میدهد و جبرئیل از اونجا پایین میآورد میرد پایین. یه روایتی هم هستش که اولین جایی که من دیدم توی کتابی منصور برداری هلی معروفه، این مسئولات احسانی معروفه که جبرائیل فی جنان ساقوره زاغت من حدارق نل باقوره، ساقوره با ساد و قافه سقر شاهین که میاد پایین، یعنی اون باقهایی که پایینه پایین دسته وقتی فرود میاد اونجا میشه، اونجاها البته از اون باقهای بکشتما که دست نخواده از اونا میخوره. منصور به نام کاظم اینجا باره، این هم همون مضمونه در واقع که ببینید میگه که میگه اونا رو حالا اون اتفاق اونجا به لحاظ وجودی در سیر وجودی این افتاده، حالا جبرائیل این وسط میاد و این در واقع غیب نفس اوناست، سر روح خود اوناست، این به توسط ملک وحی که حضرت جبرائیل تنزل میکنه در قلب مبارک اونها، یعنی نزل به روح الامین علی قلبک، مثل این که بگیدیم که از بالای هستی تو گرفت به قلب تو تنزل داره. این بیان اینطوری میشه، این حقیقت وحی به این ترتیبه.
حالا دیگه پله‌های پایین‌تر حتی اینی که گاهی جبرئیل تمثل مثالی پیدا می‌کنه، چنان که برای مریم تمثل بشر انسانیه سبیلا که در حضرت مثال برای اونها ظاهر میشه، گاهی تمثل ملکی پیدا می‌کنه. در روایات اهل سنت زیاده که اگه دهیه کریمی رو دیدید نیاد پیش من، گاهی جبرئیل به صورت دهیه بر من ظاهر میشه و از مکمن غیب به توسط اون حقیقت میاد تا مشهد عالم شهادت ظهور پیدا میکنه و اون لطیفه الهیه رو تنزل میده. اصلا معنای تنزل همین این انزلناهو همین اینه که در تنزل پیدا میکنه و در هر نشهد نشهات صاحب وحی به طوری ادراک کنه و مشاهده نمیده. مثلا یعنی چی؟ یعنی در حضرت علمیه به تو این حقیقت تنزلات وحی در واقع است، یعنی مشاهدات این کسی که این راه رو رفته در حضرت علمیه به طوری، در حضرت اعیان به طوری، در حضرت اقلام به طوری، در حضرت الوا به طوری، در حضرت مثال به طوری، در حس مشترک به طوری، در شهادت مطلقه به طوری. و این هفت مرتبه از تنزل است که شاید روایت نزل القرآن علی سبعه احرف به این معنی روایتی متفقه به این فریقینه مرحوم علامه طباطبایی زیل بحث ربابی شد در آیه هفتم سوره آل عمران آخر بحث ربابی اولش اونجا بیرون روایت هم تفسیر تفسیرم علامه طباطبایی دارن غیر از تفسیر ایشونه، چون اینجوری معنی کردن و این معنا منافات ندارد با آنچه فرماید که قرآن واحد و من عند واحد و این مقام و تفصیلی است که مناسب ذکر نیست. سیر ما بسیر ما تمام تفلن را جده ما هم بزرد
ما مهلا متشکر از آقای دکتر اصفهانی. خب شبت سوال های آقای دکتر رو بحث میکنی یا آقای دکتر شفری رو بزنی؟ نهایت سوال البته بحث آقای دکتر سپهری هم فکر کنم هم سنخ بحث آقای دکتر اصفهانی باشه که میخوان راجع به سنخ وحی بحث بکنن، آقای دکتر اصفهانی هم اینجور سنخ وحی رو بحث میکنن. خب حضرت آقای دکتر سپهری در خدمت کنیم مطلبتون رو ارائه بفرمایید. خب
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و آله سیدنا محمد و آله و صحابه اجمعین. خوب استفاده کردیم از این فرصت. بله طبعاً طبعاً نکته خوبی فهمیدم که این همون مطلب متا علم طباطبایی همون مطلب خیلی عرفی میاد میگه با زبان آیات روایات کنه.
این از امام
داد میزنه کلمات خیلی اصطلاحات شهید و خلیل درسونی استفاده میکنم تو علوم طباطبایی نمیدونم که همون حرف رو میزنن ولی خب من با تذکیب و دعایت و دعایت و اصطلاحات جالب من نسخه رسائل صرفشونی که تو شادآباد تبریز نوشتن نگاه میکردم خب اونو تقریبا بین سالهای 1312 تا 24 نوشتن که اونجا بودن. بعد آشد محاسبه که میگردم شد 30-40 سال بعدش دیدم این تمامی فناها رو خط زدن کردن ولایت بجرد این کم نبود به کمال القرب
نسختی شو
میدید. بله حالا توضیح داره گرم از کجا من میشه که 40 سالی کارو گرد اونی جالب بودیم. حالا در این موردم من اون علمه وحی که میخوام بررسی بکنم از دو تا در واقع نظریهشون استفاده میکنم. یکی نظریهشون در باب معنا است. خب حالا هر فکری یه نظریه در مورد معنا داره، خصوصا اگر حالا دستن در کار فهم متن جینی هم باشه خب تقریباً خیلی جدید. خب ما در واژه های قرآن و حالا خصوصا متشابهاتش تمامش رو گفتی چهار تا نظریه داریم دیگه. نظریه اهل ظاهر هست که خب همین معنای عرفیه مثلا مهدی کلامیشون هم میشه مجسمه و اینا. نظریه دیگه اشتراک لفظیه که میگیم مثلا در مورد ما به این معنی مثلا خدا به این معنای دیگه است یا نظری حقیقت و مجال به کوپوزان خوب تفاصیل ما خیلی میشن دارد. ما اینجا دیم حقیقتا استفاده میکنیم، حالا اگر هم تو خدا استفاده میکنیم مجال دن از اسلام میشه. یا نظری بحث روح معناست. نظری روح معنا خودش تغییراتی داشت از غزالی گرفته تا مولا صدر آقاج مولا صدر رو باری فیزه کاشنی حضرت امام میگه تو در نام تواتبایی ما تغییر مختلفی داره که در واقع الفاظ برای روح معنا بس شده نه خصوصیات مساجد و عرفی که ما بسر کرده. حالا تو توضیح این دیگه یه تفاوتی بین بزرگواران هست. خود علامه طباطبایی میگن بحث میبرن خود حتی عرفی ترش میکنن. حالا اگر حضرت امام باشه روح معنا رو میذاره توی این حقایق، حالا اینجا ما صحبت میشه که اگر عرف داره این الفاظ که داره استفاده میکنه خب چه فهمی از حقیقت معنا داره که اصلا بخواد وضع کنه برای اونها، این سوال هم اونجا مطرح میکنه. ولی الان مثلا این برای دارمدار غرضه، این غرض هر جا باشه مصباح غرضش نوردیه، حالا هر جا ما نوردیه رو بفهمیم این مصباح استفاده شد. بزن با این نظریه رو عرفی تر بکنیم. خب منتها همین بحثی که دارم این عرفی تر مطرح میکنم این زمینه رو فراهم میاره که اگه یه واژه استفاده میشه هم مصادیق محسوس رو در بر میگیره هم مصادیق معقول رو در بر میگیره، نه به نحو مجاز بلکه به نحو حقیقت، هم مصادیق حقیقی و تکوینی رو در بر میگیره هم مصادیق اعتباری رو در بر میگیره. حالا من هم جور استفاده میکنم، میگه هم مصادیق اعتباری هم مصادیق حقیقی. خب حالا وحیو که معمولا توی لغت میگن کلام خفی، کلام دری گوشی. خب کلام در ظاهر کنه از اعتبار تعلق تفصیلی خب یک اعتبار اجتماعی است. اعتبار منتها جالبه که ایشون یه بحثی در خود کلام دارن، منتها این بحثشون در زید بحث حدوث و قدم کلام الهیه در المیزان. اونجا خب مفصل بحث میکنن که کلام مثلا حدوث و قدم داری یا نه، بحث مفصل کلامی بشه. بعد میگم خب اگه کلام اعتباری باشه که اصلا حدوث و قدم معنا داره، حدوث و قدم در مورد تکوینیه، در مورد حقایق، در مورد وجوده، نه در مورد اعتبار. بعد خلاصه مختلف رو میگن و بعد یه بحث خیلی مفصلی باز میکنن کلا اگر حقیقه بگیریم چطور، اگر مجازی بگیریم اعتباری بگیریم چطور. بعد آخر یه جمله جالب دارن اما که من الممکن ان یحلل الکلام من جهت غرضه، نه اون نظری معنیشون و خب کشف ان معان المکنونه، یعنی ما میتونیم کلام رو جوری تحلیلش کنیم، تحلیل معنیش کنیم که اون رو بگیم کلام یعنی کشف از معانی مکنونه، معانی مکنونه فزدنی. بعد یه عبارتی دارن که این عبارت به نظرم خیلی کلیدی، میگن فیعود به ذالکه امرا حقیقی هم بعد ما کنه اعتباری ها، نوع کلامی که ما اعتباری میدیدیمش و اعتباری هم قائل هستیم اینجوری که تحلیلش بکنیم حقیقی جلوه میکنه. این به نظرم این یه بود دیگر از نظر عبارت علامه است که باز این هم مقبوله که این عبارتی داره با نظری معناش کن و بحث دیگه که دارن. معمولا مزید اعتبارات در صفحه معرفتش هم دیگه مختلفش دیگه بچه ها رو میگن و خواهده هم جال جاره توی جلد ارتباطیات او کل ها، یعنی حتی ما میتونیم همه ارتباطات رو اینجوری تحلیل بکنیم که وقتی حالا نگاهشون میکنیم یه ببینیم که عجب اینها همه حلاله. این نکته رو جالا اگر داشته باشیم بعد حالا با همین نگاه اگر تو آثار علامه جلده هم خب متون زیاده استفانه فهمیدن خب مثلا مفصله متونی که باید خونده بشه اونها، حالا من یه مقدار شوالات شاید کمک بکنم به یه حدی روشن بشه بس نگاه علامه طباطبایی این زمینه اشاره میکنم. اصلا خب یه کار اینه که ما وحی در قرآن که بررسی میکنیم آیات مختلفی که وجود داره بیاییم بررسی بکنیم بعد بگیم خب در هر کدوم به چه معنی بازرجونیم، حالا تصاویشی که داره سیاقی که داره. حالا مفصل اگر میگم مثلا 5 تا معنا، 6 تا معنا، 7 تا معنا، 8 تا معنا در یه وحی میشه، ولی خب طبیعتا یه کسانی خب مثل علامه طباطبایی اینها خب میرن صرفا به این بسنده نمی کنه که صرفا این معانی ها رو بسید پراکنده، میگن خب بالاخره آیا مثلا کسانی که روح معنا کار میکنن این دنبال اصل واحد گشتن براشون مهمه، حتی مثلا مفهوم مصطفی در تحقیق کلمات قرآن کریم چون استعمالات مختلفی کرد، یک واژه میارن تو آیات اونها، حتی از فرقای لغت مختلف استفاده میکنن، آخرش میگن ان الاصل فی الماده فلان، یعنی اصل این معنا اینه. حالا بقیه لوازم و فروعات اون هست، سعی میکنن به اون اصلی گیری برسن. اینا خودش در واقع یه شیوه کشف دومی معناست. حالا متواضع یه روشی دارن توی کشفش، مثلا قرآن کریم رو همینطوری میذارن بعد در یک نگاه کل نگر میرسن. حالا اینکه نگاه پراکنده‌ای داشته باشه مایه تو صورت مختلف، خب بله به صورت مختلف وحی استفاده شد، او قال فعلا نحل ان اتخذ من الجبال بيوتا، میگن اینو هدایت طبیعی مثلا یه وحی بده طبیعی است، یا حتی القاءات شیطان ان شیطان لا یخون الا اولیاء، یا هدایت عامه تکوینی، یا من از تو حتی سو اخبارم بن ربک او خار له، یا داره تدبیر نظام هستی رو بیان میکنه، قضای الهی و فقضاهم نصب و سماوات یومی و او خافی کل سمائن او خافی کل سمائن امر، یا مثلا یه اشاره های غیر لفظی، فخرج علی قومهم من محرابه و او خیلی هم انصد به بکرتا و عشی، یا با اشاره این بیان کرد، یا مثلا یه الهامی که به ام موسی، او خینا الی ام موسی، یا یک نوع تعلیم در نبوت و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، یا مثلا دیگه تا حتی دون قاب حسین هم هست و او خواب الو عبدهیم و او خواب چیزی هست به دهنشون اونجا منطقه. خب طبیتن الله تواس این ها رو حالی محور جمع میکنن و میخوان مشترک گیری بکنن اون روح معنا رو به دست بیارن، چون یه بحثی هم دارن سوی بقل آیتیزش 53-54 زیده تلکر رسول و فضل نا فعضا هم علاق ازم من هم من کلم الله، یا کلام و فل کلام، یعنی این زمان کلام بست کنیم این قیل از اون بسته دروس کنم کلام کنیم. و اینجا هم اول همین رو خیلی جالب تذکر میدن، این باز همون مبنای تفسیریشون که مثلا از متأثر از اون نگاه معنی شناسیشون هست، میگن حواستون باشه سمند قول و تعالی من هم من کلم الله یدول علا وقوع تکلیم من هو لبعض ناس به جمله ای انهو یدول علا وقوع امر حقیقی من غیر مجاز به تمثیل، اینجا بحث مجاز و تمثیل نیست، فقط سماه الله فی کتاب الکلام. بعد میگن حالا بحث کجا حد داره، جلو میرن میگن که خب هم بحث رو اثر میکنن که کلام ان کلامه تعالی یدل علی ان ما خصه الله تعالی به انبیاء و رسولان من النعم التي تخفى علی ادراک غیره من الناس مثل الوحی و تکریم و نزول روح و ملائکه و مشاهده الوارث الهیت الکبرى او اخبرهم به که الملک و شیطان و الله و القلم و سایر الوارث الخفیت علی حواس الناس کل ذلک امور حقیقیت واقعیت من غیر مجاز فی دعاویه، باز اینجا تاکید میکنه که بعد در واقع نقدی هم زمینی وارد میکنم به مثلا مثل ان یسم و القوه العقلیه دایه الله خیره ملائکه، مثلا میگه همین قوای عقلی که دایه به خیره همین رو بگیم ملائکه، میگه نه اینجوری این در واقع نیست، یا مثلا و ما تخلقی ها حاصل قوه الى ادراک انسانه بلوحی، بگیم همین قوه چیزی که به ادراک انسان نها میکنن همین رو ما بگیم وحی، میگه نه اینجوری نیست. بعد نهایتا میگن فان الایه القرانیه و کذا ما نقل الینا من بیانات الانبیاء الماضی ظاهره فی کانهم لم یریدوا بها المجاز و التمثیل، یعنی وقتی داریم بحث تکریم الهی رو مطرح میکنیم این مجاز و تمثیل نیست، به حیث الله یشهد کفیه الا مکابر و متاسف و لا کلام لنا معد، خب ما اصلا کاری با چنین نگاهی نداریم. و میگن ولو جاز حمل حاضر بیانات الا امثال حاضر تجاوزات جاز تعبیر و جمعی ما اخبرو به این الحقایق الالهیه من غیر استثنا الا الماضیات المعد، اینجوری بخوایم باب باز بکنیم در واقع تمام اینها رو بعد یه سری مجازاتی بگیریم که نهایتا منجر میشه به که حقایق الهی رو مادی در واقع محض بگیریم. بعد اینو توضیح میدن. حالا جالبه ایشون درسته که در واقع رو مجاز نمیدونن حقیقت میدونن و اینها، اما ورودشون به بحث خیلی عرفیه، یعنی شون اصلا خیلی جالبه، یعنی معمولا شون دردشون اینطوریه، من بسید داشتم مدرسان گفتم این من اون علامه طباطبایی من باهاشون عرفی الحدوثه
روحانیت و بباطنی معمولا خیلی عرفی و با لغت اونا شروع میکنن سمه مفصلین، بعد کم کم بحث رو ارتقا میدن. در خود بحث کلام هم در واقع همین کار انجام میدن، مثلا اینجا شروع میکنن که به هر حال کلام رو انسان به کار داره به خاطر نیازه اجتماعی که داشته، برای نیازه به تفهیم و تعظم تفهم و اینها. بعد به هو ان الانسان لمكان يحتاج الى الاجتماع والمدينه يحتاج بالفطره الى جميع ما يحتاج الى لازم اجتماع تعاوني، مثلا همین اجتماع انسان نیازه اجتماعی داره و منها تکلمی چم تکلمه. فقط الجا الى الفطره الانسان ان يسود الى الدلاله على الزمير طريق الصوت المعتمد على مخارج الحروف من الفم. خب طبیعتا اینجا میاد برای اون زمیرش رو بیان میکنه، از صوتی که از مخارج حروف خارج شده در واقع استفاده میکنه. بعد هم نو خیلی عادی توضیح میدن، بعد میگن در منحنا ید رن کلام انی تفهیم هم مفتر زمیر به اصفات المختلفه اطلال علیه به الورد و اعتبار این نمایت مفرد انسان و هو واقع فی ظرف الاجتماع. بعد اینجا حالا بعض حیوانات هم چه واسه بشه ملحق کرد به مجاید کلام و اینها. بعد میگن که حالا فل کلام یاست لا یستر منه تعالی علی حد ما یستر کلام منا، اما در مورد خداوند وقتی کلام صادر میشه اینجوری نیست به شکلی که استعمال باشه. مثلا نمیخوام بر اساس حقیقت و مجاز و باز دوباره نمیدونم اشتباه کلاس اینا، نه اینجوری نمیاد جو ان به نحو خروج استاوت من الحنجره و اعتماد علی مقاطع النفس من الفهم المنظمه الیه الدلاله علی اعتبار البدیه فانه تعالی اجل و شأنا و انزه سعادا ایت جهد به تجهیزات جسمانی. خب پس چطوریه؟ میگن که بعد اشاره میکنن به این آیه شریفه و ما کنه لبشرا ان یکلم الله الا وحیا او من وراء حجاب. بعد کجا این نکته بیان میکنم من سریعش رو دیگه گذر میکنم، میگن فقط ظهر انما یکشف به الله سبحانه ان معنا مقصود افهامه للنبی کلام حقیقتا، این چیزی که خداوند متعال کشف میکنه و میخواد مقصودش رو بفهمونه به نبی یه کلام حقیقتا. خب حالا این به چه صورت ها روزی نداره با اصفات باشه میکنه به هر صورت باشه و خب سبحانه و ان بین لنا اجمالا انه کلام حقیقتا علا غیر استفادتی نعود دوها من الکلام الذی نزدم، یه کلامیست غیر از اون حالا خصوصیت کلامی که نزد ما هست که صوتی هست اونه. و تعالی که نهو تعالی لم یبین لنا ولا نحن تنبهنا من کلامی انه هزر لذی و سمیه کلامن و کلم و بی انبیان ما حقیقتا و کیفیت هفر اون چطوریست اونجوری خیلی شفاف بیان نکرد بیان نشده سریعا غیر انه علا ای حال لا یسلو هم و خواست و کلام المحود اندنا. میگه اما با برحال حقیقتش چیست و اینا، خب خیلی حقیقت متعالی داره پیچیده‌ای داره و اینها، اما اون خصوصیت کلام ما رو داره، خصوصیت نظر همون قراری که تو کلام بین ما هم هست. میخوام بگم من اون نظریه رو دارم حس کنم، نمیخوام بگم این عبور کنم از این معنا برم یه معنای دیگه، اشتراک لفظ و مجاز اینها نه اینجوری نیست. و اون چیه؟ لا یسلب عنه خواص کلام المعهود انا و یثبت علیه اصل و هی تفهیم المعانی المقصوده و القاء فی ذهن السامع، تفهیم معانی مقصوده القائش در ذهن السامع. حالا به هم دیگه حالا با صوت بود هر چیزی دیگه ببین. بعد حالا جالب اینجا البته ایشون میگن حقیقتش معلوم نیست کیف تحققش، ولی مثلا مثلا از بحث دیگه که ایشون میکنن کم کم میرن به سمت اینکه توضیح بدن حقیقتش هم چی هست. این صرفا یه درقه معناشناسانه نیست، یه درقه یه هستی شناسانه هم هست که حقیقته وحی در واقع چی. اینجا زمان یه شرح عبارت کلام میکنم اشاره به این داره اما و علاهازا فل کلام من متعالا کل احیاء و الاماد و الرزد و الهدای و توبه و غیرها فعل من افعاله ای لالا، مثلا کلام فعلی از افعاله بود فعله فعله مثل اماده، مثل احیا، مثل رزق، مثل فعلا نمیگن از افعالی دالا نه از ما اضافه اینای توضیح اینجا میدن من یکی که نمی کنم که یه فعله. بعد یه تذکری میدن که کلام و تکلیم در غیر مورد انسان استفاده نشده اما کلم یا کلمات استفاده شده، مثلا و که حالا موانی دارم و کلمت اللهی یا الاولیا یا مثلا وطن بعد کلمه سلاف کسر کنه، یعنی میخوام یه کلمه اما کلام متکلم در مورد غیر از اون استفاده نشه. بعد حالا جالبه در مورد قول میان حالا صحبت میکنن، این در مورد کلام بود و در مورد قول میگن که اما لفظ قول عمومیت داره در مورد انسان و غیر انسان استفاده شده. مثلا در مورد انسان داری فقول با یا آدم این نهازه عدو بود لگ بل زوجه. در مورد ملائکه از قال رب کرد به ملائکه و از قال رب کرد به ملائکه اینی خالق و بشن هم یا قال یا ابلیس با ابلیس داره خطاب میکنه. یا در مورد صاحبان عقول سم مسته و آیل اسلام و هیه دخان فقال لها وللعرض اتیاد و انا او کرن. یا مثلا در مورد نار قلنا یا نار کنی بعدن و سلام علی ابراهیم. یا زمین قیل یا ارض ابلعی ماحکه و یا سماء ابلعی. بعد میگن حالا یجمع الجمیع علی کثرت موارده و تشدد قوله تعالی. میگن حالا همه آیات یا همه آیات شما یا آیه هست که اینا رو جمع میکنه. اون خودمه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون و قوله تعالی اذا قضى امرا انما فانما يقول له كن فيكون. بعد نتیجه گیری میکنن که پس قول وقت خداوند قول خداوند یعنی چی؟ ان القول منه تعالی ایجاد و امر يدل على معنى المقصود چون کن فيكون دیگه میگه قولش کن فيكون. پس ایجاد امری است پس با تکوینی شد نگوردن به معنی تکوینی ها داره. پس قول خداوند یعنی ایجاد امری که دلاله بر مقصود میکنه. بعد من اینا رو ازش خلاصه میکنم. حالا بعدش میگن که بهونه که الفاظ رو اخر رو به ما اسکو ملکی من در الان دیدید هم در مورد قول هم در مورد کلام رفتن به روح معنا نزدیک شد به معنای تکوینی خودش. بعد اینجا حالا میگن که رب ما اسکن من لفی معنی القول و کلام او ما یقرب منها ای یقرب من معناهما کل وحی. اینکه خب وحی هم در واقع مثل معنی این الان ما الان سه تا واژه داریم، یکی قول داریم، یکی کلام داریم، یکی وحی داریم. که بعد به مراتش اشتباه در واقع اشاره که میکنن. خب بعد جنبندیشون اینه، یعنی خیلی نزدیک شد به هم در واقع معنایه. حالا من نگه که اومده جا الان یه جای دیگه از رساله انسان قبل از دنیا میخونم، اونجا هم تقام وحده که معنا میکنم میرم به این سمت. حالا میخواید اون قسمت رو بخونم از اونجا که تو رساله انسان قبل از دنیا بحث امر و خلق رو مطرح میکنم که امر چیه، خلق چیه، امر رو اون بعد غیر تدریجی و غیر زمانی میدونن، خلق رو اون بعد تدریجی زمانی موجودات میدونن. بعد نهایتا جنبندی که میکنن، من حالا گذار کنم از عبارت ها و اینها، به این آیات اشاره میکنن. خیلی جالب میگن ثم استوى على العرش ودد بالقران و قوله سبحانه ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. پس امر اشاره میکنه که امر یک حقیقتی است که داره در واقع جاری میشه در آسمان ها. و قوله سبحانه ثم استوى الى السماء الى ان قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين و اوحى في كل سماء امرها. قاعدتا بعد این باشه دیگه و او خافی کل سماعن وحی ها آن فرماد و او خافی کل سماعن امره ها. یعنی از این همنشینی و جانشینی این دوتا کلمه در این عبارت ایشون داشته بعد امرو میکردن. یعنی امر در واقع بود یه بود غیر تدریجی فکرینی اشیاء هم بود کنفیکونیشون هست دیگه. اینما امرو به ازارادشن چون جالبه هم انما قوله داریم اذا اراد شيئا ان يكون فيكون هم انما امره داریم. یعنی باز اینجا این جانشینی امر و قول رو شما باز با هم دیگه می‌بینید. یعنی باز خیلی منظم میشه معنای امر به معنای اون تکوینی خودش که بود غیر تدریجی اشیاء. من خاطرشون
این که الان شما فرمودین یعنی در واقع
جمع بندی این دیگه بگین چه نچه میخوام بگیدیم یعنی از همین رابطه امر و وحی میخوام
امر و وحی در واقع حالا الان خود الان من دوباره شو بخونم بعد از این آیاتی که میارن نشون اون مجموعه که چاپ شده اینو بعد جواب بده چون الان این رو در واقع تو حاشیه آوردن وقتی آوردن تو متن دقیقاً اونجایی که باید قرارش نداره خود این جاویده شد این مجموعه رسالی که چاپ شده چاشش دیگه میگم فقط تدبیر و هوت اتیان بالامر و بالامر تدبیر یعنی امر رو به دنبال امر آوردن و عقیده که یه سر من العرش که از عرش داره صادر میشه اولا حالا این گفتم همون بحث رو در علمه با زبان قرآنی میگه همین هست که یعنی داره صادر میشه داره پایین میاد سما یتنزل الامر من سماع الی سماع همطور میاد پایین و قد اوخا الی کل سماع ما یختصو بها من الامر و خداوند متناسب با هر سماعی هم امر مختص اونو امر میکنه امر میکنه وحی میمونه میتبیلی بعد میگه فان الامر کلمه دو سبحانه ام کلمه خداوند فالقاه الی شیء وحیومه این که القا میکنه به یه چیزی یعنی وحیش میکنه یا بگه وحی میکنه یعنی رو چیکار میکنه یعنی داره اون رو القا وجودی میکنه صورت کنده است که همون باز برمیگرد به هم معنی که از افعال الهیه اینجا که تو علیمیزان گفتن بعد میگن ولایزاد حالا جالبه این دیگه چون وقتی میبرن با امر توضیحش میدن یه لوازمی هم برش بار میشه چون امر ما خیلی توضیح دادن باشیم کم کم نازل میشه میاد بعد عروج پیدا میکنه میگن ولایزال یتنزل سماعا حتی ینت یلل از سما یه اخوض و فل عروج بعد حالا شروع کنه دوره بالا رفتن این اصلا وقت حالا این چقدر فهم کنه به اون معنی که بگیده کلام در این میشه صرف یه الهام مثلا در این میشه نه امر یک حقیقت تکیه نیست سماعا و سماعا داره میاد پایین و دوره بر میگرده و وحی هم همینه این الان ما الان چهار تا واژه شد قول و کلام و وحی و امر این الان وقتی اینا رو با هم داره مثل پروژه‌ای که دارن با هم دیگه جلو می‌برن اینا معانیش به هم دیگه نزدیک میشه بعد حالا یه جنبندی خود علمیزان وقتی که می‌خوندم اونجا که کلام و قول و وحی رو با هم دیگه آوردن که معانیش از کدام نزدیک شد خب حالا خصوصیت چه خصوصیت داره هر لحظه بالاخره اینکه یکی شده و یکی شده کلامی که شده امری که شده و این بالاخره خصوصیت داره دیگه خصوصی بلاز معنی داشته نزدیکی شده بید معنی تکیدینی مشترک میگه و اما اختصاص و بعض موارد به بعض حاضر الفاظ معکان المعنی المشترک المذکور موجودن فل جمعی که تصمیت بعضها ها کلام هم مثلا بعضی فهمود بعضی جا فهمود کلام بعضی جا فهمود قول هم بعضی جا فهمود وحی هم مثلا لای لاغت فهوه یدور و مدار از ظهور انتباق عنایت لحظیت در مورد عنایت لحظیه در مورد مورد یعنی چه حیث لحظی در مورد چه حیث لحظی معنایی لحاظ شده اونجا که این داره اصلاح میشه میگم حالا یه جنبه خودشون دارم میگم فلقول یسما کلاما نظرا الی السبب الذی یفید وقوع المعنا بزن یعنی وقتی قول گفته میشه منظور باز کلام نهی کسی یه سخن در گوشی و صوت و اینها یعنی حقیقت معناش همون در واقع حقیقت حکیمیه حقیقی است این حالا وقتی نظر داریم به اون سببی که افاده وقوع معنا در ذهن میکنه قول گفته شده ولی ذالک است سمیه هاذا الفعل الهی فی مورد بیان تصویر الانبیا و تشریف کلام است اینکه برمی خواهد داره که در مورد انبیا که خواسته تصویر بده اینجا واسه تکلیم و مطرح کردن بوده انبیا چون عنایت اونجا مخاطبه از تکلیمه و اینکه مثلا به چه پیامبری در ذهن چه پیامبری این رو القا کرد بعد میگن و یستن با قولن پس اگه کلام میگیم از باب اون سببیه که افاده رو با معنا در ذهن میکنه اگر قول میگیم به نظر الان معنی المقصود القاو و تسلیمو قول که گفته میشه به اون معنایی که مقصود در القا کردن به اون نگاه کردیم نه به سببش ولی ذالکه بعد جالب همه آیه قرآن میگنن میگن شواهد این چیز داره میگن به همین خاطر هم هست که یه جاهایی مثلا ولی ذالکه سمیه ها در امر الهی مثلا خود قول فی مورد القضا و القدر و الحکم و تشریع و نحو ذلک قولن مثلا قضا و قدر و حکم و تشریع خود من جاهای قول گفته چرا؟ چون اونجا اون معنای مقصودی که داره القا میکنه مد نظر بده مثلا فما قال فالحق والحق اقول لعن جهنم مثلا در مورد قضا و قدر اینا قول استفاده شد. بعد اینکه حالا ویستم وحیان به عنایت کونهی خفیان، یعنی همون قول یا همون کلام، حالا من نظرم مثلا امرم که در واقع اون امرم، حالا اگر اون جهتش که یه خفایی درش هست از این جهتش نگاه بکنیم که از غیر انبیا مخفیه، ویستم وحیان به عنایت
این چرا رفت؟ الان منتظر خود اصلی هم یاد میشه
صداش میاد خب من دیگه تمام شد سمید که آخرش بود آدم و یستم وحیم به عنایت کنه خفیان ان غیر الانبیا و لذالکه عد برسی موعده هم بلوحی. حالا چرا وحی گفته شده؟ یعنی چرا لفظ وحی استفاده میکنی؟ چون معناش این نزده شد به قول، به کلام یا به هم به اون خصوص تکوینی. این در واقع از جهت اون خفی بودنشه. بله حالا سخن در گوشی هم بالاخره خصوص خفا داره، اونم میتونه در بر بگیره، اما منحصر در اون مصداق عرفی عادی نیست. ولی ذالکه عبر رفیما رو دهن علیه مسلمان بلوحی که انا اوحینا الیکه کما اوحینا الالذین من قبله، یعنی خفی از غیر انبیا، مخفی از غیر انبیا، از این جهتش در واقع وحی گفته شده. ولی سنخش همون سنخ امر الهیه. حالا دیگه این شاید بحث خوب پیچیده تری حالا زیر این بحث طبیعتا هست که حالا اون امر الهی تکوینی ایجادی که داره القا میشه وقتی داره میاد، حالا در دل خودش هم لفظ رو داره، یعنی که وقتی میاد اینجا به لسان لفظ بیان میشه، اینا فهم میکنه. نه حالا به نظرم یه بحثی بود که حالا از مجرزه میشه
اللهم صل على محمد. متشکرم از دکتر سپهری. دوستان اگر از خدمت های دکتر اصفهانی یا دکتر سپهری سوالی دارند در این محتوای بحثی که مطرح فرمودند، چه دوستان حاضر در جلسه و چه دوستانی که در فضای مجازی شرکت فرمودند، سوالشون رو مطرح بفرمایید که حالا تقریبا 35 دقیقه مونده در از آن 35 دقیقه اساتید پاسخ بفرمایید به پرسش‌های دوستان. البته دقت دارن دوستان که بحث سنخ وحی و حقیقت وحی، کیفیت نزول وحی، چون از ذهن بشر عادی خیلی دور هست، همه این بحث‌ها به اصطلاح ظنیاتی است که عموم انسان‌های عادی من مطرح می‌کنند، منو بزرگان باشه و اینکه حقیقت وحی واقعا چیه ما نمی‌دونیم. حالا چجوری اون حقیقت تبدیل به لفظ شده؟ خب و اینکه لفظ قرآن هم رو ما از خدای متعال می‌دونیم. کتاب مقدس کسی لفظش رو از خدا نمی‌دونه، محتواش. یعنی تو قرآن این مشکلی که هست اینه که لفظش هم از خدا دانسته شده. و حالا اینکه وحی اساسا یک امر بیرونی است یا یک امر درونی، از درون پیامبر جوشیده یا از بیرون به پیامبر القا شده، حالا تو این نظریه که آیه مثل اسمانی مطرح کردن دیگه اساسا بگم کنم بحث بیرون و درون به هم آمیخته میشه دیگه، بیرون و درون جدا نمیشه. این بحثی که تو بحث ذهنیم داریم
که
اون دوگانه دیگه منتفی میشه. این حالا حالا کیفیت تبدیل اون حقیقت تکمینی که تنزل کرده و الفاظ، این که این الفاظ بالاخره تابع قوائل مثلا زبان عربیه، یا این که این الفاظی که نازل شده و بیان شده به دنبال حوادثی رو مطرح شده که توی عالم طبیعت رخ داده، و چجوری اون حقیقت واحد تکمینی وقتی به این مرحله میرسه تبدیل به الفاظی میشه و تابع وقوع حوادث میشه، اینا مشکلاتی است که ما تو بحث حقیقت وحی و نزول وحی داریم و یک شعور مرموز هست برای بشر عادی. به هر حال آین فیلسوفان و آین عرفا تلاش کردن که حالا در حد ذهن بشر عادی بر اساس مبانی خودشون اون حقیقت رو تا اونجایی که ممکن هست به صورت سازواری، به صورتی که سازگاری درونی داشته باشن به مبانیشون، اون رو تبیین کنن و اون حقیقت رو به بشر عادی هم بنمایند. حالا در این نمایاندن اون حقیقت این مقدار هم از خود آیات قرآن و وحی و روایات کمک گرفتن که بتوانند حالا به حدی اون حقیقت دست پیدا بکنن و برای ما نمایان بشه. به هر حال انتظار نمیره که ما با این نظریات بتوانیم اون حقیقت رو آنچنان که هست درک بکنیم. ولی باز دوستان اگر پرسشی دارند بفرمایند که حالا اون آقای دکتر اصفهانی بر اساس مبانی عارفان و متنی که از مرحوم امام خوندن و آقای دکتر سپهری بر اساس نظریات مرحوم آقای طباطبایی پاسخ بفرمایند. در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی باشه بفرمایید.
دوستان
در جزء
از این درجامه تواتبایی بحث را الهای امر تعریف کردن و از در تحقیق معنای واژه و تفاوت های آن با لغات قول کلام و هم توضیح دارد. من درست متعلمش چه نیستی به عنوان چون مثلا برای نفت هم لغت و کار بود
با از همون جهت کامانه خفیان دیگه که با معنای لغتش هم در واقع سازگاره. حیثیتی که شما گفتن اینه که حالا با اون تعالی که بحثشون گفتن ممکنه یک حقیقتی باشه، حقیقت تکوینی هم باشه، اما که اون ها خفیه هست بازن حیثیت فقه درش لحاظ بشه. حالا اگه در مورد انبیا باشه وحی یعنی که از غیر انبیا این هم خفیه. اگر در مورد زنبور اصل باشه خب مثلا من نمیتونم به زنبور اصل اینا وزوز میکنم مثلا چیزی درک که نمیکنم خفیه را نمیکنم باز همون حیث لحاظ شده. یعنی اون خصوصیت حیثیت برای که ما این لفظ رو اطلاق بکنیم هست من حیث که اونهای خطیه گرم کنیم.
باشتا
این تو این فعل
نزن نمیشنم مسئله یه لفظ رو نمیشنم که یه لفظ رو سوالیه نیست خیلی سوالیه تو برای خواهد مثلا مسئله من نیازت نمیشون که ما معنی بشه لفظ نباشه و لفظی بزنه همه و این ویدیش که تبینه کرده که چرا مثلا سلطنه قرآن زنده هست من با لفظ و این سوال که همچنان بارد همه چرا کنید من مخصوصا به مشکل رو که این فعله شما فهمید از خود همه مسئله فعله بزنه بعد آیا مسئله لفظ آخر کنید خسید
من؟ من که از کلم سوال آخر بودی گفتم جای کار داره با اینها از هم همین که سوال قربانی هست. اینید ما اینا رو در واقع چون خیلی اینا رو از هم دیگه جدا میکنیم مثل یک تکبیر یک تشبیر یک حیمتی که اعتبار داره وقتی که با هم بدانی که خود تحلیل میکنیم اینها در واقع این رو از اعتبار تعلقه رو هست و دیگه نشده های من دارم سو میگن اجراقات اعتباری خود حقیقی و میگن خود من که اصلا خود رابطی نزد و خود از رابطی نزد ندارم پس که باید این نتایج اینجوری میگیرم در صورتی که اینجوری نیست در ساتون ولایه ایشون اصلا اعتبار به این همون ظهور حقیقت تشریع ظهور تکوینه حقیقت دینه. وقتی ظهور شد دیگه خب ماجرا متفاوته. اینجور نیستش که شما دوگانی بسازی یه چیزی اونور یه چیزی میبره. حالا اون مثلا تکوینا اومده حالا ببینید که قالب لحظه عرفی و تاریخی که میاد چه جوری میشه. نه دیگه اینجوری نیست. یعنی از همون اول اینا یعنی نه اینکه اون تکوین اونور تشریع اینور حقیقت اونور اعتبار اینور نه اصلا دوگان حقیقت و اعتبار اونجا اومده و اینا عجینن با هم دیگه مثلا لحظه اونجا مونده که در اون حقیقت هست. وقتی میاد اینجا جدایشو معلوم میشه قبل از اینجا اینا هم هست بذار اونجا هم تشریع هم تکوینه هم حقیقت هم اعتباره هم معناس هم دسته در اونجا. حالا قابل فهم شدنش برای ما خب ما وقتی که میاد اینجا به سریه دیگه مثلا آره شخص که میاد مثلا لفت و استفاده برای انتقال معناس اینها وقتی اینا یه جور میشه ما نمونای خیلی ضعیف شده شو اونجا داریم مثلا من میگم شرشر آب، میدونید یعنی با همین لفظ دارم معنا رو ارائه میکنم، خیلی قابل تصور برام نیست که چطور میشه کسی با لفظش بدونه که من از اون لفظ بدونه که از اون عرف لغت بدونه اون زبان رو بلد باشم به معنا پیدا کنم. خب یعنی از وقتی از پایین نگاه اون تاریخی میبینیم زبان رو وقتی انتقال معنای عرفی و فرهنگی میبینیم خب طبیعتا این چیزی ممکن که من زبان رو بلد نباشم نمیشه، اما وقتی که اینها یکی شدن چه استبعادی داره وقتی شما دارید القا میکنی یه چیزی رو در همون جا هم، یعنی هم لفظ هست و هم معنا هم داره شروع میشه. مثلا حالا به لحاظ حتی زبانی هم الان بعضی خب قائلم که حروف همین حسن جبر هستی که داره بوده انواع جمال اشتراقی رو شدید در واقع اصلا خیلی جالبه طبیعت معنای قالب برای حروف و حتی اینا رو قشنگ بیان میکنه و کم کم میاره ترکیباتی که ساخته میشه اینا رو با توجه به طبیعت معنایی شون دیگه دیگه معنا رو که ذاتی می‌بینه حقیقتا مثلا مثلا در همین طبیعت نه حالا خیلی من پیچیده شده. اما این که نتیجه استعبادی وجود نداره که شما وقتی لفظ رو بیان میکنی یعنی در این که لفظ رو بیان میکنی معنا هم باشه القا بشه نیجوری است که حتما طرف اگر مثلا جناب جبریل عربی ها بوده که فارس زبان بود زبان جبریل رو نفهمه اینجوری نیست، چون لفظ رو که بیان میکنه معناش هم باشه القا میکنه و از اون طرفش اگر حقیقت داره القا میشه میتونیم که نفس هم باشه. میخوام این دوگانه این برزیده میشه و از هم دیگه ترکیب میشن بگه سوکر معمولی معمولی که خود علامه در از بانه تو بسیر افتانه هست قایتا اصلا بسیر جور دیگه اگه به روانه سوکر اینجوری هم میشه. یه سوکر دیگه هم داشت شما
که
همون در بازن وقتی که همون قرار شد باید بر دادن این اساسا حقایق در اصلا کلن همه در سیر نزول و صعود دیده میشن، اصلا کلن این الگوی نزول و صعود تو همه جا هست یا قبوز و قروش در اصلا در همه همه حقایق هست. از این وقتی که ما نگاه میکنیم انگار یکی از اونجا میاد مثلا اونجا قرار میگیده، ولی خب واقعیتش اینی که در واقع میاد و بر میگرده یه ظهوری برای ما پیدا میکنه، اما از این وقتی که نگاه میکنیم زمانی و تدریجی و تدریجی میشه، از اون که نگاه میکنیم بیدیم یک حقیقت از داره افاظه میشه و دوباره داره برد میگرد در واقع جادی در همه یه حقایقه، چون همه در واقع موجودا بعد عمدی دارن، چون بعد عمدی همه اشیاء در برمیدی چون همه یه بعد کنسایکونی دارن، وقتی کنسایکونی که شد طبیعتا یه قوس نزول و صعود. حالا اینکه قوس نزول و صعود یعنی چی؟ حالا خودش یه بابیه دیگه. ما چیزی مثلا توضیح مثلا چند تا چیز داره، تقریر داره، مثلا تعریف داره، چند تا توضیح داره. چرا صعود نزول؟ ما چیزی به هم منطبقن. اگه منطبقن چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ ولی این یه امر جاریه. فاضی امر. حتی از آیات قرآن هم الان استفاده کردم. اگر یه بحث تفسیری هم باشه، چون یه تنزل ثم یعرج. تعبیر قرآنی.
خدمت شما عرض میشه که تشکر از سوال شما. ببینید این
یه مسئله در واقع در فهم قرآن چنان که خودتونم عنایت دارید. من حالا اگر که اینو که میخوام پیدا کنم سریع پیدا کنم براتون یه دوتا متن بخونم بذاریم یه لحظه. ببینید مسئله اینه که ما چه شکلی از قرآن قرار استفاده کنیم از یه زاویه. حالا شما البته بعد از اینکه من این مطلب رو عرض کردم اگر که دیدید هنوز من جواب ندادم با من بحث کنین. این من چند تا روایت میخوام بکنم. تو این روایت ها اومده که این روایت ها خب حالا جاهای مختلف هست، مثلا ازش یکی که میگم فرمان. روایت اولی که هستش منبعش از بصائر الدرجات، فضیل بن یسار میگه که من از امام باقر سوال کردم که یه چیزی هست، روایتی هست مشهوره که هیچ آیه‌ای نیست الا این که ظاهری داره و باطن. حضرت میگن که ببین توضیح این روایت اینه که اون زهری داره و بطنی داره و بطن اون تعبیلشه و این تعبیلها منه ما قد مزا بعضیش الان گذشته و منه ما لم یجد بعضیش نیامده. یجری کما تجری شمس و القمر، این در جریان، همینطور که آفتاب و ماه در جریان. کل ما جا فیه تعبیل و شیء من، هر وقت که تعبیل میاد یکون و علل امواته کما یکون و علل احیا، حکم اون تعبیل بر مردگان همونطور جریان داره که بر زندگان. و بعدم حالا ادامه که خدای متعال فرمیده ما یعلم و تعبیله و الله و راسخون فدهل که نحن نعلم. این یه روایته. روایت دیگه ای هم که من یک کنار هم دیگه میخوام بذارم با هم دیگه معنا کنم، روایت دوم هم بینه که قرآن دارای محکم و متشابه، عمل محکم اونیه که یؤمن به و یعمل بهش عمل میشه، عمل متشابه و یؤمن به و لا یؤمن به بهش ایمان میاد اما نمیتونن عمل کنن. و بعد در ادامه یه روایت شکل درمین هستش که المتشابه مشتبه علا جاهله، یعنی یه همه نیست گیرن. حالا چند روایت دیگه هست که اگه بحثمون پیش رفت من لازم شد خدمتون میخونم. ما الان یه آیه داریم مثل تبت یدو همینه همین بزن، یا یه آیه داریم مثل احکام طلاق یا احکام ازدواج. ببین به این معنا این آیات یه ظاهری دارن یه باطنی دارن، باطنش یه باطنی داره، بعد تعبیلشون حقایق خارجی هن که آیه به اونا اشاره میکنه، اینم در سلسله مراتب تا یه جایی که هی میره بالاتر این تعبیله و این در گذر زمان هم تعبیلای تازه ازش آشکار میشه. بنابراین ممکنه که من الان با آیه مواجه باشم و ندونم بر اساس این آیه چه شکلی عمل کنم. ببین این روایت دومه میگفتش که متشابه اینه که تو نتونی بر اساسش عمل کنی. این مضمون تو روایت فراوان. مثل چی؟ مثل تشابه ادعایی بنی اسرائیل راجع به بقره. اونا گفتن ان البقره تشابه علینا، حرف مفتم زدن، یعنی استدلال این بود که اگر متشابه باشه نمیتونیم بر اساسش عمل کنیم، برای همین لطفاً راه نمایی. در اینکه نبود اینطور، متشابه نبود، میتونستن عمل کنن، ولی اگر ما نتونیم عمل کنیم میشه متشابه، بتونیم عمل کنیم میشه محکم. این مرمون این روایت ها چی دارم عرض میکنم؟ عرضم اینه که ما حالا یه دسته دیگه روایت هستش که میگه که کسانی که عمل میکنن به عمل قومن اینا باطن آیه. بنابراین شما برمیگردید مثلا به تبت یاد ابی لهب و تب، ابو لهبی بوده تو تاریخ، الان من عمل به عمل ابو لهب یا مثلا امرأته او، این تعبیر آیه است.
خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تمام این آیاتی که مورد نظر شما هستش اینا در لایه‌های مختلف، هم زمان هم مکان هم لایه‌های مختلف حقیقت، یعنی هم شما اینجا بگی هم توی لایه بالاتر راه پیدا کنید به معنی که اونجور تو کردن، شما بلی به یه سماع بالاتری، اونجا امر الهی حاضره، حقیقت اون سماع وحی امر در اون سماعه، شما باش مواجه هست، تعبیر اونجا هم برای خودش یا شما متوجه میشه باید محکم یا متوجه میشه باید متشابه. منتها اینطوری هم نیستش که این ادعا که در قرآن تبیان کل شیعه گره خورده باشه با اینکه من و شما هم الان میتونیم این کار بکنیم، یعنی این ادعا که ما همه چیز از قرآن در میاریم امام اگه باشه میتونه بکنه، ولی حالا معلوم نیست ما هم دلمون بخواد بتونیم انجام بکنیم، واقعاً از این سیستم دارم عرض میکنم. حالا من یه چیزایی که بزنم میشه دمجور گفتم جواب شما شما نهدم بگید
روایت دوم چی بود مدنش
که؟ روایت دوم
احرام شد عمل
اینجوریه که چند تا علامه طباطبایی هم توی همین ذیل بحث روایی همین حال امران چند تا اینا رو آوردن، اصلا با همین اینم شروع کردن، یعنی با این روایت که متشابه مالن یا املبه و بعدم المتشابه مشتبه حل و جاهله، اما اینجا الان این که من دارم از بصائر و ان القرآن فيه محکم و متشابه، اما المحکم فيؤمن به و يعمل و اما المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به، یعنی حتی در واقع مضمون اون آرامش ایمانی هم هست، اما اصلا یارو نمیتونه عمل کنه، نمیدونم چرا من چیکار کنم، حالا باید متوجه نمیشم. بفرمایید
در مورد اینکه در محمد درست فهمیدید قبول دارم
چه نوع چیزی که الان فهمیدید مستعدی که هر شبه بودید دارون تقایی بودید که فرمشی عالم عقلی حقیقت بودن با این باید حساب فهمید. خلاصی جواب هم اینه، اگه میخواید به زبان چست ما با یک نظام به هم پیوسته فاقد ترابط درونی از نشانه مواجه هستیم که صاحب این ادعا میکنه در تمام شرایط زمانی و مکانی تمام چیزایی که شیء هستن رو این بیان میکنه، بنابراین با این بیان شما آیات طلاق، آیات احکام، ارتج اینا تمامش تو لایه‌های مختلف حقیقت نحوه بیانش هم تغییر نه، اصلا میگه صحبت یه حقیقت نیست، این که ادعا خیلی بیشتر از اینه، من ها روایتش خاصی میارم، اصلا امام علیه السلام میگن که چیزی دورتر از تفسیر قرآن به عقول رجال نیست، آیه قرآن هست که اولش بیشکن وسطش بیشکن آخرش بیشکن آخر همش با هم هم معنا داره، تازه 70 جور هم معنا داره. توی فرنگی این میگن نه سون تکتیکالی بلکه پارا تکتیکالی معنی داره، سون تکتیکالی یعنی این که ما با یه نظام جامعه معنی شناسی که نحو یا سینتکس نمیده شه میگیم آقا این معنی داره، پارا تکتیکالی یعنی تیکه تیکه حالا معنی داره. این روایت ها داره میگه که اصلا اون نظام نشان شناسی که این چه شکلی بخواد تبیان باشه صرفا اینجور نیستش که آخو یه مخص میگه مقدر رو بفهمیم دیگه، یعنی اصلا انها اشاره کردنش خیلی داستان داره. حالا من میشه شواهد بیارم از اینجا. ببینید یه دسته از روایت ها همین میگه، میگه مثلا کسانی که عمل به یه قومی عمل میکنن به یه عمل قومی اینا میشن تحویل آیه، آیه هم راجع مونا داره صحبت، اون روایت اولی میگفتش که وقتی تحویلش آمد مرده باشن یا زنده تحویل حاکمه. یه روایت دیگه میگه که اصلا اگر که قرآن در یه آیه در یه قومی نازل بشه و ما تعالی اولاد قوم لمات القرآن به موت آنال بود نه این قرآن یزی کما یزی شمس برمان، یعنی چیه این الان راجع ابولهب نازل شد تمام کسایی که عمل به عمل ابولهب میکنن در موشون داره حکم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که همین خود مردم علامه طباطبایی هم ذیل هم بحث جهاد، ذیل بحث نجاسات. میگه الان شما فکر کردید مثلا فقط من یه تیکه که نروردم میکنم از خودم بهش اضافه میکنم. میگه آقا شما مثلا فکر کردید مثلا بحث نجاسات مطرح کردن مثلا فقط المنقوزه و المنخنقه و المتردیه که اینا جزء غرامات هستن، همین مثلا خفش و حیوان خفش و بینا رو داره میگه، نه این کسی هزار تا تعبیر دیگه داره، اون نجاست نجاست باطنی داره.
همین یه شما یه بس باطنی مطرح میکنید، یه من نتیجه بیم که پس آیاتی که منسوخ شدن باید یه بار باطن داشته باشه.
نه اصلا منسوخ باید ببینید یعنی چی؟ منسوخ یعنی مالا یعمله بره. همین این روایت دارم میگم، خود اصلا نمیگم تفسیر برهان اون مقدمش باب هفته میشه بریم. اصلا منسوخ یعنی که شما الان به این عمل نمی کنید. همین حالا یه کسی ممکنه که بیاره به دلیلم بشه باشه الان عمل. اصلا من اینجوری مثال بزنم، ممکنه یه عالم درست و درمونی یه کسی که الان داره تازه اسلام داره میاره، شرابخوار قهار بوده، روز اول بشه که ببین عزیزم شما الان اگر که مخواهی مسلم بشی نماز خواستی بخونی بگه مست نباشی، چه داره بکنه؟ این الان داره میگه تو به این عمل کنی با اینکه که حکم علیه چیز دیگه است، اون منسوخ شده دیگه، ما الان اون عمله میکنی
اگر اینطور بیان میکنه یعنی یه حقیقتی پس نازل شده
و یعنی اصلا حقیقت وجوه مختلفی در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف.
من اینو متوجه نمیشم که این حقیقت تکوینی که حالا اونجا به این مثلا نیست و تعدیل هم نیست و با این بالا
نه نه اصلا حالا خودتون شما الان اینقدر گیر نندازی، تا کثرت تو خیلی جاها هست، یعنی تا اسماء و صفات الهی کثرت هست، هر شو بریم بالا کثرت خیلی تا خیلی جاها، یعنی شما خیلی زود نرید به این سر. اگه با من صحبت میکنین اون فیلسوفه که برای این که در واقع بتونه یه حرفی بزنه که بین هستی و نیستی منحصره، این لباس هستی رو میندازه رو چیدا و بعد بگه هست یا نیست. وگرنه تا وقتی که شما در این زبان که من بهش تکلم کردم صحبت میکنید شما همینجوری بگید کسرت همینجوری میره بالا میره بالا میره بالا، اصلا الهام توش کسرت متوجهی؟ یعنی این زبانی که زبان قرآن به اصطلاح به هر صورت داره اخبار میکنه از حقایق کسی به زبان کسی، خوب شما هم بکنید اشکال نداره. حالا این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آقا شما در هر جا برید بالاتر، ببینید این آیه که ایشون بهش استشاره کردن علامه طباطبایی هم استفاده کردن اینه، میگه آقا سماع مراتب مختلف بلندا، شما هر جا که بری اصلا امامانی هستن، اصلا کارشون اینه که یهدون به امرنا، تو اون سماع دسته تو رو میگرم بگم ببین در این سما این امر وحی شد، بعد اونجا به شما میگم ببین اینجا اگه میخوای باشی پایینش اینجاست بالاش اونجاست، اینطوری بالا برو اینطوری عروج بکن، بعد این میشه معنای وحی امر در سما یا معنای این که قرآن تو اون مرحله چه شکلی تبیان اون چیزایی که اونجا هست.
سوال داشتم فرمود سیدی و براتون جنبه خفی بودن
حیثیت
خفی بودن
حیثیت معنایی در اطلاق لحظ خیلی در مورد حقیقتی با صحبت کنید و میگه خب حالا اگه حقیقتش مثلا اینا مشترکن این اشتراک من امر و قول و کلام و اینها، حالا چرا اینجا وحی گفته شده؟ چرا اینجا کلام گفته شده؟ میگه این حیثیت لحاظ شده، اون حیثیت هم مثلا حقیقت داره ها، این خب این میگم یه خورد این رو بعد یعنی اون حیثیت فقط داره نه که کل حقیقت ماجرا بیان میکنه، یعنی از این جهت همون حقیقت مشترک رو وقتی ما بخوایم بهش بگیم، یعنی مثلا من این لامپو نگاه میکنم الان خب یک مصداقه یک حقیقتی داره، مثلا از یه حس بهش میگم نور، از یک حس بهش میگم شفاف، از یک حس بهش میگم مثلا درخشان، از یک حس بهش میگم مثلا سفید.
و این حیثیت برای همه جوری از لفظ وحی اومده میشه اصلاح کرد همچه چیزی رو
اینجور که حالا اصلا اونجا بحث رو باز نکرده کنم ولی به نظرم میشه مثلا این زنبور رو که مثال زدم
اگر این رو
این ست خفی داریم دارم.
اگر این رو بپذیریم اجازه داریم که این رو هم بگیم که این حیثیت خفی داشتنه به معنای میتونه حیثیت مختص بودن اون وقت به اون کسی بهش وحی میشه بدونید که مثلا مختص نه که فقط شخص
الان جا گفتم دیگه مثلا در مورد انبیا که شکل یختص و دایل انبیا و معلوم متوجه میشن بقیه متوجه نمیشن
و این که و حالا همطور دکتر اصفهانی هم رو بیان کرده بودن از متن امام بر اساس اون مراتب داشتن بین خود انبیا هم میتونیم این رو اطلاق بدیم که خود اختصاص به هر کدوم از
هر کدوم یه وحی خودشون
داره یه وحی خودشون داره والا غیر از اون
مرتبه داشتن وحی خودشون داره وحی جدیه نیست
و پس این رو میتونیم و میتونیم این رو هم اطلاق بدیم که حتی مثلا با زبان هر کدوم از انبیا وحی شده بهشون به خاطر اون مختص بودن و اون جنبه خفی بودن از شاید از این جهاتی
نه حالا بگید به خاطر اونه لزوما مختص خود را شاید دلیل دیگه این میخواد ممکنه اصلا بگیم از بخاطر اینجا بدونیم توی این قوم بدونیم توی این فرهنگ بدونیم توی این زبان بدونیم
یعنی این رو یعنی وحی خب وحی به اون اون نبی نازل شده و خب اون این رو باید دکتر فوقانه بکنه که این رو چجوری میتونیم فرق کنیم حالا به زبان های مختلف
نه خانه اون حقیقتی که شما دارید میاد وقتی که میاد اینجا تو این قالب در میاد اما خود اون ممکنه هزاران امکان درش باشه شما میتونید یک امکانی که اینجا هست اینو در واقع اطلاق کنید بیوید که پس اون فقط یا عربیه یا بگیم اون همه زبان ها رو ممکنه داشته باشه
یعنی فرمایید که این تشکیل
نازل
شده
اینطور
که
و الا
که
بعد یک حقیقت بوده این خود نازل شده همه اینا هم به حال یک وجهی داره اینکه حالا مثلا خب چرا به صورت عربی اومده قطعا این هم یک سری داره صرفا حالا بحثی
که خب این فرمایی هم نیست این وجه حیثیت خفی بودن ارتباطش بده این رو
نه اون میتونی حالا مثل یه نشونه باشه نه
اگه برید تلفنتون رو بعد بگیرم که باهاتون در تماس باشم خوشحال شدم چند تا سوال از این مبل تو داشتم
در مورد اهل بیت آیا خاصی من اصلا از متنای همین علمای خودمون من مرحوم امام در همین کتاب مسئول دعا دارم میگن تمام مراتبی که برای خاتم الانبیا هستش در همین دنیا نیست بقیه انبیا که هیچ الا اینکه نبوت ظاهره نه هم آخر این استوریده اصلا کنید هم یعنی اینا مستفین اخیار هم و علت استفاهشون سبقت در بندگیه و این سبقت در بندگی در تمام مراحل وجود براشون شرافت ساید همین اینا مستفین اخیار هم بگم سابقین هستن سابقون الاولون هستن و این سبقت و تمام وجود مراحل هستی براشون شرافت ساید قاعده اینه که انما الشرف به طاقه اینا هم شرافت به طاقه دارن
سلامت باشید خسته نباشید متشکر از دوستانی که شرکت کردن سلامت موفق باشید